سوره حسینی عرض و تسلیت ساعت مقدس امام زمان سلامتی وجود نازنینشان تعجیل در ظهورشان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. هدیه بر روح ملکوتی امام امت شهدامون صلوات دوم رو اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، سلامتی طول عمر با عزت، تایید و نصرت امام خامنه ای صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. الله عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شب تاسوعای حسینی خدمت سروران گرانقدر خودم، برادران و خواهران عزادار اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم که خداوند متعال این قلیل توسلات رو از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید. بحث ما به اینجا رسید که بررسی حوادث تاریخی، حوادث گذشته ما رو برای شناسایی راه آینده کمک میکنه. خدمت عزیزان عرض شد سه عامل سبب وجود آمدن واقعی عاشورا شد: یک، انحراف در ارکان حکومت، مسئولین حکومتی فاسد بودند. دو، بی‌تفاوتی خواص، خواص اشرافیگر شده بودند، زندگی اشرافی داشتند، برای حفظ دنیاشون به طمع آن چیزی که در دست ستمکاران بود سکوت پیشه کردند، بی‌تفاوت بودند. بی‌تفاوتی خواص در عصر امام حسین علیه السلام و بعد از اون نه تنها باعث شهادت امام حسین و اصحابش شد، بلکه باعث ویرانی خانه خدا و حلال شدن شهر پیامبر سه روز برای لشکریان بنی امیه شد. اما عامل سوم که سبب به وقوع آمدن و به وقوع پیوستن عاشورا شد، دنیاگرایی و عافیت طلبی مردم بود. هرگاه مردم دنیا طلب و عافیت طلب شدن، امامشون رو تنها گذاشتن، امام به مسلخ رفته، امام مجبور به صلح شده. اگر بخوایم شناسایی بکنیم این عامل رو در زمان امام حسین علیه السلام، کافی نگاهی بندازیم به صلح امام حسن علیه السلام. اون چیزی که سبب شد امام حسن علیه السلام حکومت رو به معاویه تحویل بده چیزی نبود جز عافیت طلبی و دنیاگرایی مردم. در مسیر حرکت لشکر امام حسن علیه السلام برای جنگ با سپاه معاویه در جایی به اسم پل منیع، امام حجر ابن عدی رو فرستاد که مردم رو در مسجد جمع بکنه و اونا رو برای جنگ با معاویه تهیج بکنه. هرچه حجر سخنرانی کرد و مردم رو برای جنگ با معاویه دعوت کرد، مردم سکوت، گویا اصلا لال شده بودن، هیچ کس اجابت نمی کرد. انقدر کار زشت شد، انقدر بد شد که صدای ابن حاتم بلند شد: شما رو چه شده؟ فرزند رسول خدا شما رو برای جهاد دعوت میکنه، اما همه تون ساکت میشید. عافیت طلبی مردم سبب شد امام حسن تن به صلح بده. امام حسن فرمود نبود اینکه با معاویه صلح کردم و حکومت رو به او سپردم جز اینکه یارانی نیافتم، کسی نبود من رو یاری بکنه. عافیت طلبی و دنیاگرایی مردم در سقیفه و بعد از سقیفه سبب شد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام خانه نشین بشه و به همسرش دختر پیامبر جسارت بشه. مردم همراهی نکردن، مردم دنیا در چشمشون از آخرت بزرگتر شد. وقتی در چشم آخرت کوچک بشود و دنیا بزرگ، یاری امام تعطیل میشه، امام تنها میمونه. عافیت طلبی و دنیاگرایی مردم سبب شد که حسین ابن علی علیه السلام تنها بمونه. این مردمی که 30,000 نفر یا 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن، چه شد یک شب دور مسلم رو رها کردن مسلم غریب بماند در کوفه؟ عبیدالله مردم کوفه رو و کسانی که با مسلم بیعت کرده بودن از لشکر شام ترسوند که لشکر شام در راه همتون کشته میشید، همتون از بین میرید، یزید خونه هاتون رو بر سرتون خراب میکنه. دنیاگرایی و عافیت طلبی سبب شد کسانی که با مسلم بیعت کرده بودن پشت سر مسلم نماز خونده بودن مسلم رو تنها بذارن. امام حسین علیه السلام فرمود الناس عبید و دنیا و دین لعقن علا السنت، مردم بنده دنیان. حالا همه مردم رو نمیخواد بگه ها، اینکه دنیاگرا و عافیت طلب هستن. الناس عبید و دنیا و دین لعقن علا السنت، دین بازیچه دهانشونه، بازیچه است، فقط در دهان لغلغش میکنن، میچرخونن مثل یه آدامسی، دینشون آدامسیه. یهوتونه و مادرت معایشهم، تا وقتی که دنیاشون تأمینه دینداریشون براس. و ازا محس و بالبلا قلت دیانون، وقتی که بلا بیاد، موسم آزمایش بیاد، کم میشه. اگر در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و حوادث بعد از اون انقلاب اسلامی سرفراز و پیروز بوده، چون مردم دنیا طلب نبودن، عافیت طلب نبودن، دنیاشون رو پای امامشون حضرت روح الله ریختن، همه داراییشون رو میریختن، فرزندانشون رو یکی و دوتا و ستا و چارتا در پیشگاه حضرت روح الله قربانی میکردند که دفاع مقدس این چنین سرفراز زانه به پایان رسید. اینطوریه. اگر ما در سوریه و عراق اثرگذار هستیم و تونستیم کشورهای منطقه رو تقریبا از لوس وجود داعش پاک بکنیم، به همت و غیرت زنان و مردانی بود که فرزندانشون یعنی همه داراییشون رو پای انقلاب و امامشون ریختن و گذاشتن. اگر مردم دنیا گرا و عافیت طلب بشن، قطعا امام تنها میشه، قطعا عاشورا محقق میشه. حواسمون به خودمون باشه، حواسمون به خودمون باشه. دنیاگرایی و میل به دنیا در ماها نفوذ نکنه ها. حواسمون باشه همرنگ خواص جامعه نشیم، همرنگ مسئولین نشیم. چون یک بار مقام معظم رهبری مسئولین تذکر داد روی اشراف گرایانه شما به مردم سرایت میکنه، مردمم دنیا طلب و اشرافگر میشن. درستم همینه. الناس علی دین ملوکهم، مسئولین مملکتی هر گونه زندگی بکنن مردم هم دوست دارن همون طور باشن. اما مردم ما نشون دادن الحمدلله و المنه از مسئولین و از خواص جامعه جلوان. در فتنه 88 حضرت آقا فرمودن مردم پیروز این میدانن و خواص مردود شده این میدان. پس عامل سوم در حادثه عاشورا دنیاگرایی مردم در عصر امام حسین علیه السلام بوده. اما اینا به تنهایی به کار ما نمیاد. ما اگر بخوایم حسینی بشیم و از قبل حسینی شدن در رکاب امام زمانمون باشیم و زمین ساز زور امام زمانمون باشیم، باید ببینیم امام حسین و یارانش چگونه بودن. قواعد حاکم بر رویه و سیره و روش امام حسین و یارانش چه بوده است، اونا چطور سلوک میکردن. برای این که در رکاب امام زمانمون حاضر باشیم، زمین ساز ظهور باشیم، صرف دانستن عواملی که منجر شده عاشورا به وقوع بپیوندد کفایت نمیکنه. ما باید قواعد حاکم بر سیره امام حسین و اصحابم شناسایی بکنیم. سه تا قاعده از قاعده هایی که در سیره امام حسین و اصحاب بوده رو خدمتون عرض میکنم. از مدینه که امام حسین علیه السلام حرکتش رو آغاز میکنه تا عصر عاشورا، این سه تا مسئله و این سه تا محور وجود داره و پررنگ هم هست و درخشان هم هست. اگر بخوایم مهدوی بشیم، از قبل حسینی بودن، از راه امام حسین علیه السلام، باید این سه تا محور در زندگی هامون وجود داشته باشه. اولین محور و اولین مسئله در یاران امام حسین و خود امام حسین علیه السلام حق یابی و حق شناسی است. حق یابی و حق شناسی. یاران امام حسین علیه السلام حق رو درک کرده بودند، حق رو شناخته بودند. در زیارت جامع کبیره در مورد اهل بیت میخونیم و لازم لکم لاحق و المقصر و فی حقکم زاهق و الحق معکم و فیکم و منکم و علیکم و انتم اهله و معدنه و معوا. هر کس با شما همراه بشه در مسیر حقه، هر کس از شما اهل بیت علیهم السلام دور بیفته در مسیر باطله. حق از شماست، در شماست، از شما نشأت میگیره، به سوی شما برمیگرده. اصلا شما معدن حقید، اصلا شما خود حقید. یاران امام حسین علیه السلام این مسئله رو درک کرده بودن، فهمیده بودن حسین ابن علی علیه السلام حق است. گرداگرد این حق جمع شده بودن. حق شناسی اول باید ببینیم حق چیست. حق چیست؟ من یادمه یک سال محرم، حالا دو سال پیش فکر کنم، در مورد حق و باطل مفصل 10 شب اینجا صحبت کردیم. حق شناسی، اگر حق رو پیدا کردیم، اولین قدم اینه که حق رو پیدا بکنیم. نگاه بکنید در واقعه عاشورا یک نمونه مثال بزنم. حضرت علی اکبر علیه السلام، این قافله که داشت حرکت میکرد به سمت کوفه، امام حسین علیه السلام لحظه درنگی خوابش رفت. از خواب که بیدار شد گفت انا لله و انا الیه راجعون. به صلوات نهید علی اکبر علیه السلام مثل پروانه به دور شمع امام حسین میچرخید، تا دید باباش آیه استرجا خون، گفت که بابا چرا یا استرجا خوندی؟ امام حسین فرمود شنیدم که منادی ندا میداد که این قافله داره به سمت مرگ حرکت میکنه. قافله داره به سمت مرگ حرکت میکنه. اگر من باشم اول میگم خب آقا داریم به سمت مرگ حرکت میکنیم، چرا داریم میریم؟ خب مگه مجبوریم؟ و بریم جای دیگه، مسیر رو عوض بکنیم، بمونیم. اما حضرت علی اکبر علیه السلام رو نگاه بکنید، فرمود افلسنا علی الحق یا ابا، آیا ما بر حق نیستیم؟ آیا ما در مسیر حق هستیم یا نیستیم؟ اول از حق میپرسه. آموزیم فرمود بله که در مسیر حق هستیم. فرمود علی اکبر فاذا لا نبالی بالموت، حالا که در مسیر حق هستیم از مرگ و شهادت هیچ باکی، بذار منادی ندا بده این قافله به سمت مرگ حرکت میکنه. در مسیر حق داریم حرکت میکنیم. تکلیفمون رو با خودمون مشخص بکنیم، حق محوریم یا نفع محور. چون گفتن از حق و شناسایی از حق یک مسئله است، اما حق محوری یه مسئله دیگه است. خیلی ها جبهه حق رو میشناسن، اما تا زمانی با جبهه حق همراه هستن که به نفعشون باشه. همین که حق به ضرر اونا باشه، دور حق رو چکار میکنن؟ خالی میکنن. یا ببینن منفعتی از قبل همراهی با حق عائدشون نمیشه، قافله حق رو چکار میکنن؟ رها میکنن. از مدینه که حضرت سید الشهدا که را افتاد به سمت مکه و بعد به سمت کوفه، اینطور نبود که همش 40-50 نفر یار داشته باشه. نه، قافله بزرگی بود، افراد زیادی بودن، اما همراه حق بودن. چرا؟ چون فکر میکردن در کنار همراهی با حق نفع دنیوی دارن. حسین میره کوفه، حکومت تشکیل میده، ما هم پست و مقام ها رو میگیریم. تا وقتی همراه حق هست که نفعش باشن. تکلیف رو به خودمون مشخص بکنیم، نفع محوریم یا حق محور. این مسئله اول. مسئله دوم، امام حسین علیه السلام و اصحابش بیقرار بودن، بیخیال و بیتفاوت نبودن. نسبت به سه مسئله حساسیت داشتن، نسبت به سه مسئله در جامعهشون حساس بودن. یک، نسبت به مسئله دین حساسیت داشتن. لم یکن دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی، شعار امام حسین علیه السلامه. یعنی انقدر دین جدش مهم است که یا سیوف و خزینی، اگر قرار دین جدم به واسطه کشته شدن من پا بر جا بماند، فیا سیوف و خزینی. همه حادثه عاشورا برای این بود که حسین ابن علی میخواست دین در جامعه باقی بماند. اینقدر مسئله دین مهمه، اینقدر مسئله. شما نگاه بکنید چقدر، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، این خودش یک منبر مفصل، 10 شب منبر بحث دین در قیام سید الشهدا، اگر عمری بود یا وقتی اینو مطرح بکنیم. چقدر امام حسین از ابتدای مسیر تا ادامه مسیر حرف از دین میزنه. از مدینه هم که میخواد خارج بشه، ما خرجت عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. من میبینم دین جدم داره تحریف میشه، داره کنار زده میشه، میخوام امت جد رو اصلاح بکنم، دیندار بشن. نسبت به دین بیقرار بود. اصحاب امام حسین هم اینطور بودن. امشب شعار حضرت عباس علیه السلام روز عاشورا، امشب شب حضرت عباس چی بود؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. دست قطع بشه، دین باید حفظ بشه. چشم از حدقه بیرون بیاد، دین باید حفظ بشه. اونم چشم و دستی مثل چشم و دست حضرت عباس علیه السلام که بوسگاه امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. پس بیقرار نبود، بیقرار بودن، بیخیال نبودن نسبت به دین، نسبت به ولی خدا، نسبت به ولایت بیقرار بودن، بیتفاوت نبودن نسبت به ولی جامعه. ولی جامعه نخ تسبیح جامعه است، نخ تسبیح دین است. اگر ولی آسیب ببینه، دین آسیب ببینه. مورای تسبیح رو دیدید، اگر این نخ باره بشه چی میشه؟ از هم جدا میشن، دین توی باقی نمیمونه. اصحاب سید الشهدا نسبت به ولی خدا، نسبت به ولیشون بی تفاوت نبودن، غیرتمند بودن. تازه مسلمانه، تازه هم ازدواج کرده، مادرش مسیحی هم هست، تازه مسلمان شده. مادرش میگه پسرم اگر نری در رکاب سید الشهدا کشته نشی، از ولی خدا دفاع نکنی، شیرم و حلالت نمیکنم. رفت جنگید، برگشت، زخمی شد، گفت نه، تا خونت ریخته نشه، تا کشته نشی ازت راضی نمیشم. سرم که جدا شد، سر انداختن برای مادر، سر پرت کرد، گفت نه، در راه امام حسین دادیم، چیزی که دادیم پس نمیگیریم. غیرت نسبت به ولی خدا. خدمتون عرض کردم پدر شهید شده، مادر رو کرد به سر، برو جلوی پسر پیغمبر جهاد بکن، منو خوشحالم بکن. اومد بره میدان، سیدشو گفت تازه پدرش شهید شده، شاید مادرش راضی نباشه. پسر جوان گفت نه، و مادر خودت فرستاده من رو. رفت وسط میدان، امیری حسین و نعم الامیر. دفاع از دین، دفاع از ولی خدا. چقدر در جامعه از ولی خدا و از ولایت دفاع میکنیم؟ چه بسیار افرادی که همه اعتبارشون، همه حیثیتشون، همه شأنشون وابسته به ولی خداست، اما در مواقعی که باید از ولی خدا دفاع بکنن دفاع نمیکنن. عکس حضرت آقا رو بالای اتاقش نصب کرده، خلاف منویات مقام معظم رهبری عمل که میکنه هیچ. اونجایی هم که باید دفاع بکنه هیچ دفاعی نمیکنه. مقام معظم رهبری عکس دادن داخل اتاق و تو خیابون و تو اینور اونور که نمیخواد. اگر راست میگید به منویاتش عمل بکنید، اگر راست میگید در موقع فتنه ولی خدا رو تنها نذارید. شمایی که همه اعتبار و شأنتون و آبروتون از ولی خداست. تو انقلاب چقدر در همین دفاع مقدس و بعد از اون چقدر داریم مادرانی که چند فرزندشون رو تقدیم ولی خدا کردن. رفت خدمت حضرت امام، عکس شهید اول رو نشون داد، امام خمی به ابروش اومد، شهید دوم، شهید سوم، شهید چهارم، امام اشکش سرازیر شد. یا امامو، من 4 تا بچه‌مو دادم که اشک تو چشای تو جمع نشه، تو برای بچه‌های من گریه میکنی؟ من هستی و میدم که خم به ابروی تو نیاد. خودم و همسرم فدای تو میشیم علاوه بر چهار بچه‌ای که در راه تو شهید شده، که خم به ابروی تو نیاد. اینه دفاع از ولایت، اینه همت و غیرت. این درس درس عاشوراست. نسبت به ولی خدا نباید بی تفاوت بود، بیقراری اصحاب سید الشهدا نسبت به ولی خدا و نسبت به ارزش‌های دینی امام حسین و اصحابش، نسبت به ارزش‌های دینی بی تفاوت نبودن. نسبت به نماز و قرآن و نماز جماعت و حیا و حجاب بی تفاوت نبودن. نسبت به حق و ناس بی تفاوت نبودن. حالا وقت منبر میگذره، من میخوام دونه دونه از اینا خدمتون عرض بکنم. یه نمونه حیا رو نگاه بکنید. وقتی میخواست امام حسین علیه السلام حرکت بکنه، از مکه حرکت بکنه بیاد به سمت کربلا و کوفه، راوی میگه وقتی زینب دختر امیر المؤمنین اومد سوار کجاوه بشه، حضرت عباس صدا بلند کرد قضوا ابصارکم، چشاتونو پایین بندازید، روهاتون به سمت دیوار باشه. بنت العلی زینب میخواد وارد بشه، میخواد وارد کجاوه بشه. بعد قاسم ابن الحسن یک صندلی برداشت، یک چهارپایه کوچکی برداشت، کنار کجاوه قرار داد. عباس علیه السلام پاشو ستون کرده، علی اکبر پرده کجاوه رو کنار میزنه، حسین ابن علی زیر بغلهای زینب رو میگیره سوار کجاوه بشه. حیا، کسی نبینه ناموس حسین رو. نسبت به ارزش ها اینطور با توجه بود. بعد در سپاه مقابل امام حسین علیه السلام اوج بی حیایی، من نمیخوام بگم، سختم اذیت میشم، فقط یه نمونه ایشو بگم. حضرت سکینه خاتون به این نیزه دارها که سر شهدا رو به نیزه کردن گفت این نیزه ها رو از سمت ما دور بکنید، این نامردا میان این سرا رو ببینن به بهانه دیدن سرا یا صاحب الزمان. نسبت به ارزش‌های دینی چی بودن؟ نسبت به ارزش‌های دینی بیقرار بودن. سومین خصوصیت اصحاب سید الشهدا، اولین خصوصیت حقیابی و حقشناسی، دومین خصوصیت بیقراری و عدم بیتفاوتی، حساسیت، سومین خصوصیت استقامت تا پای شهادت. وقتی حق رو شناختن دیگه باکی از شهادت نداشتن، تا سر حد شهادت همراه بودن. بعضی ها ما همراه حق میشیم اما تا جایی که دیگه نه دیگه، شاید مالم بدیم، شاید آبروام بدیم، اما جان دیگه. اما اصحاب سید الشهدا چطور بودن؟ یکیش میشه زهیر. زهیر فرمود آقا جان دوست دارم هزار بار در راه شما کشته بشم و زنده بشم و مجددن کشته بشم در پیشگاه شما، شما و خاندانت آسیبی؟ هزار بار بابا، اگر جون دادن و بهشته که یک بارش کفایت میکنه. هزار بار دروغ نمیگه ها، در پیشگاه سید الشهدا داره رجز میخونه، میدونه امام است، میدونه که اون میدونه اسرار درون رو میدونه. سید ابن عبدالله باشد آقا جان 70 مرتبه کشته بشم، مرا بسوزانن، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره زنده بشم، کشته بشم، سوخته بشم، خاکسترم رو به باد بدم، در راه شما دوست دارم. نگفت احببتو، فرمود وددتو. ود یعنی اون محبت شدید، یعنی عشق امینه، نه یه دوست داشتن معمولی، من یه طور دوست دارم. استقامت تا سرحد شهادت. حضرت عباس علیه السلام چه فرمود؟ چه کرد؟ امام حسین علیه السلام که خواست آغاز بکنه، من کان بازلن فینا مهجتهو و موتنن نفسهو للقاء الله فلیرحل معنا، یعنی همراهی با حق جان دادن گاهی میخواد، آماده خون دادن آدم باید بشه، همه هستیشو پای حق بریزه. اگر میخوایم در رکاب امام زمانمون باشیم، اگر میخوایم همراه امام زمان باشیم، این درس هاست. حالا انشالله فردا شب میگم میایم تو قضیه ظهور. 3 تا خصوصیت سه تا خصوصیت اصحاب امام حسین علیه السلام در جنگ تحمیلی چقدر و در همین قضایای سوریه و عراق چقدر از این شهدا داشتیم که همه هستیشون رو در راه حق دادن. خدا رحمت کنه شهید باکری رو. دوستانش میگن گاهی وقتا اینقدر این شهید نمیخوابید به خاطر کثرت کار که گاهی بیسیم به دست چشاش ناخودآگاه میرفت، دوباره میومد بیدار، زور گاهی چوب کبریت میذاش این پلکا بسته نشه. اینطوری شد که مقام شهادت اینقدر تلاش، به قول خودشون رزمنده های دفاع کیلومتری میخوابیدن، فقط تو مسیر اگر میشد مثلا یه لحظه ای. اینطوری جهاد، اینطوری تلاش در دفاع مقدس بود که اینطور سرفراز و پیروز شدیم. امروز امنیتمون رو مدیون شهدا هست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دهه محرمم امشب و فردا شب دیگه تموم شد. امشب شب تاسوعا جمع شدیم برای عباس ابن علی علیه السلام، روزه بخونیم و گریه بکنیم. سال دیگه کی هست کی نیست توفیق پیدا میکنیم در جلسه شب تاسوعا شرکت بکنیم شرکت نکنیم. قمبر میگه امیرالمومنین علی علیه السلام بیرون مدینه مشغول کار بود، این لباس ها رو این پاچه های پا رو زده بود بالا تا پاچه توی گل. رفتم خبر دارم آقا چشت روشن، صاحب اولاد شدی از ام البنین، صاحب پسر شدی. که امیرالمومنین حتی این پاها رو تمیز نکرده، پاچه ها رو پایین نیورده، دوان دوان اومد سمت خونه. تا رسید به خونه دید فرزندان زهرا حسن و حسین زینبین نشستن کنار ام البنین. این قنداقه رو از ام البنین گرفت اوورد بالا، چهار جای این بچه و نوزاد رو شروع کرد بوسیدن. از کجا هم شروع کرد بوسیدن. اول قبل علیه السلام رأسه، شروع کرد سر عباس و بوسیدن. عزیز دلم قرار عمود بخوره به این سر. بعد شروع کرد سینه رو بوسیدن. عزیز دلم قرار لگد کوب سم اسبابش سینه. قبل عینه، بعد نگاه کنید از سخت شروع داره میکنه، از سخت روزه داره شروع میکنه امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد چشا رو بوسید، چشای عباسش رو بوسید، چشا رو بوسید. بعد این دستها رو بلند کرد، دونه دونه شروع کرد دستها رو بوسیدن و شروع کرد گریه کردن. تا ملبنین دید امیرالمومنین داره گریه میکنه نگران شد، مادر دیگه نگران میشه، نگران شد چی شده امیرالمومنین، چرا داره گریه میکنه؟ آقا جان این بچه من مگه مشکلی داره داری گریه میکنی؟ نه، نتونست حرف بزنی، یه اشاره کرد به حسینش، قراری بچه فدای حسین هم بشه. تا گفت قرار فدای حسین بشه فتبسمت ام البنین، یه خنده به چهرهش اومد، الحمدلله قرار عباسم فدای حسین بشه. امشب شبیه که ارمنی ها هم به عباس توسل میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم سراج رو. گفت داشتم صبح تا سوها میرفتم روزه، سوار تاکسی شدم فهمیدم ارمنی. گفتم نگاه کن میخوام بریم روزه حضرت عباس، سوار ماشین ارمنی شدیم. آمدم پیاده بشم کرایه بدم، گفت آقا من کرایه نمیگیرم روز تا سوها. چرا کرایه نمیگیری؟ گفت بچم مریض شیرخواره خانم داد تو دستم. رفتم بیرون خونه بچه جون داد، مونده بودم چه کار کنم، دیدم این دستای عزاداری دارم به سرشون میزنن. علی العباس و ویلا حسین تنهاست، علی العباس، علی العباس و ویلا حسین تنهاست. گمنم رفتم تو جمعیت
ندونسته به سر می زدم. علی العباس و ویلا حسین تنهاست و ویلا. دیدم این بچه دور تو دستم شروع کرد دست و پا زدن. ارمنی هم امشب حاجت می گیرن. اگر ما حاجت نگیریم از حضرت عباس چی میخوایم جز ظهور امام زمان؟ چی میخوایم جز شهادت در رکاب آقامون؟ از کجا بگم؟ از کجای روزه بگم؟ باور کنید، باور کنید اینقدر روزه توی سینه است، نمیدونم از کجا شروع کنم. از خداحافظیش با امام حسین بگم. الله اکبر، الله اکبر. صدا زد هل من ناصر ینصرنی. یه دفعه دید یه صدا میاد حلی من رخصه یا اخی. تا برگشت دید عباسش اجازه میدان میخونه، شروع کرد گریه کردن. عباسم تو علم داری، تو علامت عسکری، ازا مزایت تفرق عسکری، تو بری لشکر حسین از هم میپاشه. اینا نجیبا تا غروب که سب کردن به این زن و بچه کار نداشتن، چون تو هستی عباسم. بعد گو عباسم حالا میخوای بری داداش؟ اشد دلشی علینا اتش و لطفال. نگاه کن بچه ها چطور صداشون بلند شده. گوشاتون رو تیز کنید، نگاه کنید صدا میاد الاتش الاتش. رفت با لشکر صحبت کرد، اجازه جنگ نداره. برگشت گفت داداش اینا حالیشون نمیشه که. گو عباسم هر جوری میدونی برو یه مقدار آب بیار. نگاه کن رباب دم خیمه ایستاده منتظر یه چند قطره آبه. رفت مشکو از تو خیمه برداره. دیدی بچه ها دامنهای عربی رو زدن بالا از فرط تشنگی، این سینه و شکم رو گذاشتن چون روی جای نمناک مشکا، هی صدا میزنن الاتش. گو عزیزان من یه مشک بدید، دعا کنید، من دارم آب برم آب بیارم، دعا کنید سالم برگردم. تا اومد بره، تا اومد بره دید صدای گریه بلنده، هی میگه داداش عباسم بذار سیر ببینمه. برگشت نگاه کردید حسینشه. حسین جان چرا گریه میکنی؟ من یه قرار من بر نگردم. رفت تو شریعه، چطور رفت چه کار کرد بماند. حتما روزه میخونن عزیزان من. دست برد تو آف فذکرات اشعل حسین و اطفال. من آب بخورم لبای و تشنه حسین، من آب بخورم از در لباش کبود باشه. آب نخوردم، دست در خنکای آب بردم. این دست تن بریده بادا از حدق برون، دو دیده بادا کفاره لمس آب این است. خوش باش عاشقی چنین است. اینطور ولایت مداری میکردن، اینطور ولایت مداری میکردن، اینطور ولایت مداری. اومد بیرون، همه همت عباس اینه مشکو سالم برسونه به خیمه ها. من صدامو دیگه نمیخوام برای فردا شب. نمیدونم شما میخواد چیکار بکنی، نمیدونم شما میخواد چیکار بکنی. خم شد روی مشک، 4000 تیر انداز سارا جلده و کلغنفاز. یه نانجیب اومد دست راست و زد مشکو به دست چپ گرفت، یه نانجیب دست چپ و زد حمل الغربت بس نانهی. مشکو به دلدون گرفت عباس، مشکو به دلدون گرفت. امان از اون ساعتی که یه نانجیب تیر به مشک عباس زد. ای مشک تو لااقل وفاداری کن، من دست ندارم تو مرا یاری کن. لاغل چند قطره برای اسقر، دیگه عباس رو نداره برگرده سمت خیمه. نانجیبایی کاری کردن که مادرش امبل ولی شرمنده رواب بشه، شرمنده رقیه بشه، شرمنده سکین خاتون بشه. یه نانجیب اومد یه تیر زد به چش عباس، دست نداره چطور تیر رو در بیاره، هی سر رو تکون داد تیر در نیومد. ای دوتا کنده زانو رو نگاه کن، ای دوتا کنده زانو رو بالا آورد، سر خم شد، کلا خود افتاد. سقای دشت